خیلی قوی بین مادر و فرزندان شکسته شده.
اون تخصص مادر فرزندی که بله. اصل رابطه مادر فرزندیه.
دقیقا. اگر این ارتباطات خوب عاطفی جایی بشکنه یه جایی ترک برداره، خب این انتقال سخت میشه. هر چقدر مادری داریم بسیار عالی، بسیار با تفکری معنوی و خیلی عالی داره زندگی میکنه، ولی نمیتونه اون چه که میخواد به فرزندش انتقال
بده. بله، ما یکی از مسائلی که داریم اتفاقا الان همینه که در انتقال مفاهیم، شاید حالا شما بخش مهارتیش رو میفرمایید، من بیشتر بخش دانشیش رو میگم. بسیاری از ما دهه شصتی ها که الان مادر هستیم و برای انتقال این فرهنگ به نسل بعدی وظیفه‌ای بر عهده داریم، خیلی موقع ها دانشمون هم کافی نیست. یعنی میخوام بگم اولین وظیفه‌ای که ما برای یک انسانی که بخواد فرهنگ خودش رو اشاعه بده اینه که خودش رو غنی بسازه و واقعا اطلاعات داشته باشه. خیلی موقع ها ما از که خوندن کتاب‌ها، دریافت اطلاعات هم خودمون رو محروم کردیم، چه رسد به اینکه مهارت‌های این رو داشته باشیم. ان شاءالله که خدا واقعا در این مسئله کمک کنه به همه مادران که ما فرهنگ غنی و درست دفاع مقدس و پایداری که شاید با عنوان جنگ چون آمیخته شده به ظاهر خشنه، ولی در اسنا و تار و پود اون روزها که میریم، وقتی روایت‌های همچون روایت‌های شما رو میشنویم، واقعا میفهمیم که چقدر لطیفه، چقدر دوست داشتنیه. و نسل الان ما وقتی میفهمن که اون روزها جنگ، با عنوان جنگ تحمیلی بهتره بگیم، اسم خشنی داشته، ولی هنوز لطافت مادرانه، لطافت همسرانه پشتش بوده. و اگر شما که داشتید میفرمودید بحث حمایت زنان از همسران و مادران از پسران رو، داشتم فکر میکردم ما نداریم فرمانده و سربازی که نقش زنش و نقش مادرش رو انکار کنه در حضورش در میادین، حالا اگر شهید شده باشه که اصلا ثواب شهادتش رفته اون سمت. خیلی متشکر واقعا، این موضوع انشاءالله بتونیم در انتقال پیام ها در نظر داشته باشیم.
ای شب شکنان سالهای خون و قیام، آنچه را که از خود در ساحل تاریخ به جا گذاشتید، در صدف قلب‌ها دری گرانبها شد تا دریابیم برای جاودان ماندن بایستی داوطلب رفتن شد مثل شما. به راستی دنیا عرصه کوچکی است برای آنان که از شوق آیه‌های جهاد آنها را در میابند. درود بر شما که با خشم مقدستان حماسه های خون و قیام را در مقدسترین صفحه دفاع تاریخ آفرید.
صبح صحرا لاله خون، شب دریا رنگ خون، میگن عاشقی محاله، باشه ما محال دی،
زنان و بست فرهنگ دفاع مقدس.
همینجا در مرور مسیر من از شما دعوت میکنم سرکار خانم دکتر فلاحیان همراهمون باشید. من یکی از دوستانمون رو دارم در گذر میبینم که خیلی هم خرسندم از دیدارشون، سرکار خانم دکتر نعمتی، فاطمه سادات نعمتی که جامعه شناس هستن و مبلغ فرهنگی و دفاع مقدس. میخواییم در بخش زنان و بست فرهنگ دفاع مقدس در خدمت ایشون باشیم و از حضورشون استفاده کنیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوشحالم از دیدنتون.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، سرکار خانم دکتر.
زنده باشید، بزرگوارید. خانم دکتر، ما در مورد تبیین حضور بانوان و نقششون در دفاع مقدس و مخصوصا انتقال این فرهنگ به نسل آینده چه میتونیم بگیم؟
خواهش میکنم. اول من دو تا قسمت بکنم بحث فعالیت زنان در حوزه دفاع مقدس رو. خب ببینید دیگه، یه بخشی از بانوان ما بانوانی هن که دوره دفاع مقدس رو تجربه کردن، اما از اینکه حضور داشتن در جبهه ها یا اینکه فرزندان، همسر، برادر و پدر خودشون رو آماده کردن برای حضور در جبهه، این افراد تجربه کردند اون دوران رو، اما از سختی ها و شیرینی هاش، همه اون ترس و استراب ها یا همه اون هیجان های ناشی از حماسه رو. یه بخشیش کسانی هن که اون دوره رو تجربه نکردن و با واسطه شنیدن، حداقل ما دهه 60 ها شاید خاطرات خیلی کمرنگی داشته دقیقا. باشیم، عمدتاً شنیدیم، تجربه دیگران رو تصویری دیدیم و صاحب فرزندیم، الان خانه رو میچرخونیم و نسلی هستیم که الان جامعه به دست ماست. خب وقتی میخواییم راجع به این صحبت کنیم که فرهنگ دفاع مقدس باید چجوری اشاعه پیدا کنه، برامون باید مهم باشه این دسته بندی ها، از این حیث که نسلی که ندیده دفاع مقدس رو باید رجوع کنه به نسلی که تجربه کرده.
احسنت.
این تجربه برخی از زنان اون دوره یه مقدار چیز دارن، ملاحظه دارن در این که در انتقال این تجربه اسمی ازشون برده بشه و نامی باشه،
شاید به اسم این که من نمیخوام ریا باشه.
دقیقا یا مثلا مبادا کسی بخواد استفادهی بکنه از نام شهید من یا فعالیتهای من. این یه مقدار وظیفه ماه که در قالب‌های مختلف، یه وقتی از کار تصویری و صوتی و نوشتاریه، یه وقتی نه، من برای روش‌های خودم در فعالیت زیست روزانه مثلا معلمم باید برم یه چیزایی رو یاد بگیرم. دلسته. این یادگیری خیلی کمک کننده است. پس یه بخشش به عهده نسل فعلیه که مراجعه کنه به نسل قبلی، این تجربه ها رو جمع‌آوری کنه،
دسته‌بندی
کنه.
وظیفه تبیین ما.
بله دقیقاً، بحث جهاد تبیین حضرت آقا بارها هم تاکید کردن روی این قضیه که آقا اینو محکم بگیرید در قالب رمان مستند و اینا منتقل بشه این تجربه.
رسانه‌ای.
بخشیش رو هم باید به گردن ساختارها در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بگذاریم. طبیعتاً فرد یه حدی از توانمندی رو داره، بخشش گردن ساختارهاییه که برای حوزه فرهنگ تشکیل شدن، اما سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی تربیت در این کشور، بخشش به عهده اونهاست. شاید بد نیست این سوال بپرسیم که چقدر از تجربه زنان ما در دفاع مقدس اصولا در کتاب‌های درسی منتشر میشه. ما یه تحقیقی رو تقریبا یک سال و نیم پیش انجام دادیم راجع به نگرش دختران به قهرمانان زن دوره دفاع مقدس و منتشر هم شد. واقعا برای من دردناک بود که وقتی از بچه‌ها میپرسیدم که شهید دفاع مقدس رو نام ببرید، همه اسمایی که میبردن آقا بود.
گروه سنی نوجوان دیگه.
بعد ما قسم اومدیم متوسطه دوم رو بررسی کردیم که بچه‌هایی هستن که
16 و 17 و 18
که اینا دارن وارد جامعه میشن، نقش قراره بپذیرن، نقش مادری و همسری قراره بپذیرن و اینها قرار تشکیل دهنده آینده کشور باشن. طبیعتاً ما اینها رو وقتی بررسی کردیم دیدیم علاوه بر اینکه شهیدان زن رو نمیشن، اصلا متاسفانه اطلاعاتشون از فعالیت بانوان در حوزه دفاع مقدس واقعا ضعیفه علارغم علاقه مندیشون. ما اونجا تقریبا هیچ حساسیتی روی این که با کی داریم صحبت میکنیم نداشتیم. یعنی نیومدیم جدا کنیم بچه های مثلا حالا اون خانواده های مذهبی یا غیر مذهبی، ولی یه علاقه مندی عمومی توشون وجود داشت. و جالب اینجا بود که میپرسن مگه ما مثلا شهید زن داریم تو دفاع مقدس؟ خانما که مثلا کار خاصی نمیکردن، واسه خب طبیعتا واسه ما دردناک بود. من بعد نیست اینجا اشاره کنم که الان یادمان حوض خون که تقریبا فکر کنم 2 سال بازگشایی شده برای بازدید افراد تو راهیان نور، دقیقا داره این کارکرد رو ایفا میکنه که شما میری اونجا و با یه جلوه عجیب و غریب و غیر قابل تصوری از حضور زنان مواجه میشی، چیزی که اگر به ما عادی میگفتن ما نمیپذیرفتیم. که مثلا زنان یه خطه تصمیم میگیرن یه فعالیتی توی کمک به رزمنده داشته باشن، بعد میبینن چه کار میتونن بکنن، از شستن رختهای خونی و ملافه فای خونی شروع میکنن. واقعا اون فضای یادمان حوض خون یه جوری که آدم وقتی میره یه جو خاصی داره و واقعا من خودم وقتی که رفتم یادم ساعتها گریه کردم، گفتم خداوند به ما باز کنین راهو که درک کنیم به عنوان یک زن، به عنوان یک بانو باید کجا خدمت کنیم. این کجا خدمت کردنه تو دفاع مقدس واقعا عیان بود. یعنی کسی منتظر نبود واسش نقش تعیین بشه. اون چیزی که به نظرم ما تو دنیای امروز خیلی باهاش با مشکل جدی مواجهیم، ببینید دختران نوجوان ما تو دنیای امروز با مسئله هویت واقعا مواجهن، نمیدونن مرز پذیرش یا نپذیرفتن یه انگاره چیه. مثلا تو جریانات سال گذشته اگر دقت بکنید خیلی زیاد با این مسئله مواجه میشدیم که فرد بین اینکه آیا این شعار درسته یا غلطه سردرگم بود.
درسته.
و به دلیل ضعف چیزی که دریافت کرده بود نمیدونست باید کجا بیسته. دفاع مقدس ما کاملا ساختار هویت دهی داره. من چون پایان نامه کارشناسی ارشد خودم چیز بود، بحث راهیان نور و بررسی بود، با این نکته مواجه شدم که وقتی دخترها وارد مناطق مختلف راهیان نور میشن، هم با پدیده‌های جدیدی مواجه میشن، یعنی انگار بهشون نرسیده این چیزها، هم اونجا تغییرات هویتیشون واقعا به شکل چشمگیری قابل درکه. درست. یعنی وقتی دارن برمیگردن، اون آدمی که اومدن توی منطقه نیستن. بعد شما فکر کنین اگر ما بیایم کم کم این نکات و مسائل رو وارد کتاب‌های درسی کنیم، این بچه‌ها حداقل تو 6 سال دوم دارن دریافت می‌کنن همه چیز رو. 6 ساعت در روز توی مدرسه بخش فوق برنامه‌های مدارس می‌تونه به مسئله دفاع مقدس به پرداز محیط جشنواره مشخصی در این زمینه برای بچه ها نداریم. اگر این اتفاق ها بیفته، میتونیم امیدوار باشیم که مثلا در 5-6 سال آینده، اگر همین امروز واقعا شروع بکنیم، در 5-6 سال آینده دفاع مقدس و وقایعش برای حوزه زنان ما تبدیل به منبع الگو و الهام دهنده هویتی میشه و ما دیگه لازم نیست مثلا بشینیم فکر کنیم ببینیم فلان آسیب رو باید کجا رفع و رجوع کنیم. ما داریم پیشگیری میکنیم. دفاع مقدس حسنش پیشگیری کنندگیه. و یه نکته بعدی رو هم بگم، باز حالا بحث ساختارها رو کردیم، یکی هم بیایم سراغ افراد. بالاخره شنونده های ما همه افراد فرهیخته‌ای هستن، اینجا رادیو گفتگوه. به این فکر کنیم ما چقدر دینمون رو به قضیه دفاع مقدس واقعا ادا کردیم. ببینید گاهی اوقات بعضی از ماها یه اطلاعاتی داریم، یه دریافتهایی داریم، یه تجربه زیسته ای از این قضیه داریم، ولی توی عنوان کردنش خصاصت میکنیم. من به عنوان یه دانشجو، من به عنوان یه استاد دانشگاه، من به عنوان یه مادر، من به عنوان یه زن کارمند چقدر تصمیم گرفتم، چیزی رو که بلدم و چیزی رو که دریافتم با همون حال خودم منتقل کنم به بقیه اطرافیانم. این ضرب المثل قدیم میگفتن با یک گل بهار نمیشه، ولی خب برای ما ثابت شد که اتفاقا با یک گل بهار میشه. بله. ما اگر هر کدوم در جایی که ایستادیم شروع بکنیم، این موج میره و جامعه رو در مینورده. بله. و حداقل اینه که در مقابل وجدان خودمون و چیزی که داریم مدیون نخواهیم.
دقیقاً همینطوره. ما وقتی رسانه رو که میبینیم، شما فرمودید توانمندی افراد، من حتی در کنار توانمندی در تکمیل فرمایش شما میخوام بگم دسترسی افراد همون بالا نیست. من نوعی برای خودم شاید بتونم با کتاب خواندن و دسترسی هایی که به رسانه هایی که دم دستم هست یه مقداری اطلاعات کسب کنم، فیلم ببینم، پادکست بشنوم، کتاب بخونم، رسانه های جمعی رو ببینم، ولی خب به هر حال دسترسی من محدوده. اما واقعا اون ساختار چقدر تونسته برای من محیط و بستر رو آماده کنه که دسترسیم انقدر باز بشه. من جالب بود برام توی این برنامه، انقدر در هفته گذشته با بزرگوارانی دیدار داشتیم و گفتگو داشتیم و به شخصه برای من بسیار جای شکرگزاری داشت که با چنین ثروت‌هایی من دیدار داشتم و گفتگو کردم و هم کلام شدم. فضای دفاع مقدس جای کار خیلی داره برای فرهنگ آینده ما و اتفاقا اینها ریشه های ماست که اگر ما بهش بها ندیم، چه در رسانه چه خودمون، برای اینکه اول خودمون آماده بشیم بعد به نسل آینده، من مادر به فرزندم، من معلم به دانش آموزم، من رسانه به مخاطبم انتقال بدیم که بجز وظیفه تبیین چیزی نیستش. و اما بریم سراغ تبیین شعار ما متحدیم.
من با همون رویکرد دفاع مقدس به این مسئله بپردازم و در ایام نزدیکی ایام هفته وحدت هم هستیم. الگوی دفاع مقدس به ما ثابت کرد یک کشور با همه سلایق و نظرات مختلف میتونه در قبال همه مسائلی که توش وجود داره به یک راه اتحاد آمیز قدم بگذاره. در حوزه دفاع مقدس در اون دوران همه کشور همه همش رو گذاشت که حتی ما یک وجب از این خاک رو تقدیم کسی نکنیم. طبیعتاً من در حوزه فرهنگ دارم این رو میگم، علایق و سلایق واقعا متفاوته، چه از جهت سیاسی، چه از جهت اجتماعی، ولی مسئله اینجاست که ما یک ایران واحدیم و رو به آینده داریم با توان کامل پیش میریم. حضرت آقا فرمودند آینده بسیار روشنه و طبیعتاً ما به عنوان هر فردی از این جامعه میتونیم دست بغل دستیمون رو بگیریم و با همدیگه این راه رو بریم و این اتحاد رو تقدیم کشور خودمون بکنیم.
بله، خیلی هم متشکر خانم دکتر نعمتی، استفاده کردیم از فرمایشتون. از شما دعوت میکنم تا انتهای مسیر و گذر همراه ما بمانید. ما خدمت خانم دکتر فلاحیان هستیم کماکان، انشاءالله بتونیم توی این بخش پایانی به نحو احسن ما بتونیم استفاده کنیم. انقدر خاطرات قشنگ و دوست داشتنی من از شما شنیدم، دوست نداریم تموم بشه برنامه، ولی چه کنیم که به هر حال زمان برنامه محدوده. خانم فلاحیان، ما یه مسئله ای رو که در دوران دفاع مقدس داشتیم و به عنوان یک شخصی که فرزند شهید هستید و اون دوران رو هم مادرتون به طور جدی و شما به عنوان یک فرزندی که در زمان شهادت پدرتون 10 ساله بودید دریافتید، احتمالاً الگوهایی که الان می‌خوایم به نسل آینده انتقال بدیم، علاوه بر اینکه خاطرات شیرینی از اون دوران دارید و با توجه به اینکه الان مسئولیتی هم که دارید در حوزه زنان و خانواده هست، چقدر فکر می‌کنید این الگوها انتقال پیدا کرده؟ حالا چه شخصی می‌خواید بفرمایید و چه از کلاً فرایند اجتماعی می‌خوایم بررسی کنیم؟
می‌خوام از این جهت خدمتتون عرض بکنم که گاهی اوقات توی ذهن بعضی‌ها متبادر میشه که افرادی که واقعاً رفتن جنگیدن، دفاع کردند، تلاش کردند برای اینکه کشور رو به این ثبات و به این اتحاد برسونن، اینها افرادی بودن بسیار خشن، آدمهایی بودن که شاید حالا خیلی هم وابستگی و دلبستگی های خانوادگی نداشتن. من میخوام یه خاطره براتون بگم که این خاطره در کنار تلخی ها شیرینی هایی رو هم داره و تقریبا همون تبیین نقش خانواده است. در یک جایی آخرین بار که پدر من به جبهه رفتن، 23 روز از حضورشون به طور متوالی میگذشت و تا اون زمان ما هیچ وقت اینو نداشتیم. یعنی ایشون اگه 10 روز 15 روز میموندن، برای یک روز میومدن منزل، دیدار تازه میشد و برمیگشتن. حتی در شکست حصر آبادان که ایشون زخمی شدن و در روبروی خونمون، یک جایی که ما پنجره بیمارستان باز میشد به سمت پنجره خونه ما، که یعنی ما بازی میکردیم، پدر من مشاهده میکردن ولی اعلام نکرده بودن به خانواده که من اینجام، میگفتن که هنوز در جبهه هستم، تا سلامتشون رو به دست آوردن مرخص شدن. محل شهادت مهاباد بود. ولی ایشون در شکست حصر آبادان هم که زخمی شدن، در بیمارستان بستری بودن، میگفتن موجب دلنگرانی خانواده میشم، خانواده مطلع نشن، در حالی که خیلی به ما نزدیک بود. ما خونه های سازمانی دوشانتپه، بیمارستان فجر،
بله.
اون زمان تو یه فضا قرار داشت، الان یه خیابونی بینش ایجاد شده. ولی با این همه، به خاطر اینکه واقعا خانواده رو به تشویش و نگرانی نندازن، اجازه اینو ندادن که ما مطلع بشیم، تا خودشون با پای خودشون اومدن منزل. نکته بعد این که واقعا گاهی حس می کردیم که خیلی دلتنگن. این آخرین بار که 23 روز گذشت، از 15 روز که گذشت فقط ما چند شب یک بار میتونستیم تلفنی، اونم از 5 دقیقه از راه دور،
احوالشون رو جویا
با صدای خرخر خیلی سختی که خب حالا اون زمان فضایی فراهم نبود، با ایشون صحبت کنیم. توی 5 دقیقه شاید 2-3 دقیقه مامان صحبت میکردن، 1 دقیقه من، حالا اون خواهر کوچیکم هم که فقط در حد هم که دلتنگیش برطرف بشه. یادم میاد توی بعد از 15 روز که گذشت، پدرم به مادرم پیشنهاد کردن که بیایید من اینجا ببینمتون، بیایید به جبهه، فرزند کوچیک رو بیارید و بیایید. من و خواهر دیگه‌ای که مدرسه‌ای بودیم، اوایل مهر بود، آبان بود، مدرسه میرفتیم، خب مام دلتنگ بودیم. مامان پیشنهاد رو گرفتن و چند مدتی گذشت، بعد به خودشون هی فکر میکردن و یه شب به من گفتن که پدر اینو خواسته، چی فکر میکنی؟ من برم اذیت میشین؟ من چون دلتنگی های مامانو میدیدم، گفتم اگر مامان بزرگا بیان، نه، تحمل میکنیم. یادمه که با تلفن مامانم به بابا گفتن که شما که نیستی، دلتنگی بچه ها و فضای غمگین خونه رو دارم میبینم، اگر منم بیام بچه ها به شدت تحت فشار قرار میگیرن، خیلی دلتنگتم ولی نمیتونم بیام. و این دیدار دیگه هیچ وقت اتفاق نیفتاد. در آخرین روزهایی که شاید آخرین مکالمه بود، من به پدرم گفتم که میخوام برات نامه بنویسم، اگه ممکنه به من یه آدرس بده، میخوام برات نامه بنویسم و برات ارسال کنم. ایشون گفت هر چی دوست داری بنویس، بعد برام ارسال کن. گفتم چی بنویسم روی پاکت نامه؟ گفت بنویس دلاور فلاحیان. واقعا خندم گرفت، 10 سالم بود ولی میفهمیدم که نامه‌ای به این عنوان به هیچ وقت خوب به دستش نمیرسه. من از پدرم فقط یه نامه دارم با شاید 4 الی 5 خط نوشته. در این نامه به چند نکته ایشون اشاره کرده. نکته اول، به حجاب و اخلاقی بودن خیلیشون تاکید داشت، به عفیف بودن. نکته دوم، به تحصیل کردن و پرداختن به تحصیل علم. نکته سوم این که توی خانواده ستون باش. خیلی قشنگه بچه 10 ساله ستون باشه، همراه مادر باشه، کمک حال باشه. من تنها نوشته ای که از پدرم دارم همینه، یک کارتی که پشتش چند تا نکته نوشته و یک بار برای ما ارسال کردم. از اینکه واقعا شاید خاطر شنوندگان رو هم مکدر کردم مصاحی میکنم، ولی در این حال که این لحظات و این روزها زیبا بود، قشنگ بود، ولی خیلی سختیهاش هنوز که هنوزه با تمام وجودمون داریم لمسش میکنیم.
یه چیزی رو وسط همین اشکهایی که شاید خواستید پنهان کنید ولی از پشت همون صدا هم حتما به گوش شنونده های ما رسیده، من خیلی خوب دریافتم. محبت عمیق پدر به خانواده و حالا محبتی که بین همسر هست. و خب زیبایی این بخش به این برمیگرده که در نهایت محبتی که یک خانواده، همسر، فرزند به پدر داره، و خب یک دختر 10 ساله اوج عاطفه نسبت به پدر رو داره، و خب دیگه حالا هممون به هر حال دوران 10 سالگی و دوران وابستگی به پدر رو داشتیم. چی میشه که یک پدر این حجم از محبت و این حجم از عاطفه رو به یک هدف دیگری میگذاره و میره به هدف اصلیش برسه؟ این نشان از قداست اون دفاع ما، قداست اون عمل کرده شهدای ما. و خب یکی از شهدای ما شهید عبدالباقی فلاحیان نشون از اونه که چقدر ما برای اون ارزشی که به خاطرش دفاع کردیم و تأکید میکنیم دفاع کردیم و تحمیل شد این جنگ به ما، که ملت ایران از تاریخ چندین هزار سالش همیشه نشان داده که صلح‌جو بوده و هیچ موقع برای هیچ جنگی اقدام نکرده، و بالاخص در دوران جنگ تحمیلی که چه جوانان نازنینی و چه زندگی‌های شیرینی در راه رسیدن به هدف والا و بالاشون فدا شدن، و خب قطعاً بالا بودن این هدف برای همه و بالاخص افرادی که در این خانواده ها بودن و در این میدان زیست کردند تبیین شده و انشالله به نسل آینده به خوبی خواهد رسید. ما سعی میکنیم که در این کار کمک کنیم. خانم فلاحیان بزرگوار، خیلی متشکر از اینکه با ما هم کلام شدید و از خاطرات زیبای خودتون گفتید. من که به شخصه استفاده کردم، خیلی متشکر.
خواهش میکنم، لطف دارین. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردید و به این استودیو
زنده باشید. خیلی متشکر. ممنون که ما رو میشنوید در ایام هفته دفاع مقدس، هر روز ساعت 10 صبح از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 MHz.
شنوندگان عزیز، برنامه گذر 43 رو به اتفاق شما شنیدیم که اختصاص داشت به موضوع رسالت زنان در تبیین و احیای فرهنگ دفاع مقدس. امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. رادیو گفتگو رو میتونید روی موج FM همه روزه به صورت 24 ساعته ردیف 103.5 MHz بشنوید، و اگر که نظری، پیشنهادی و یا انتقادی در مورد برنامه ها هم دارید میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و نظرتون رو به صورت شفاهی اعلام کنید و به گوش ما برسونید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید.
ماچ چاز شعر و موسیقی با سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران برگزار می کنند. اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان، زمان 9 مهر ماه 1402، مکان مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مهم نیست در کجای زندگی خود هستیم، مهم نیست در چه سنی هستیم، برای تغییر هیچ وقت دیر نیست. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دوستان عزیز، در هفته دفاع مقدس هستیم، گرامی می‌داریم این هفته رو و درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای گرانقدری که از جان خودشون گذشتن تا حتی ذره ای از خاک کشورمون در اشغال دشمن باقی نمونه. درود بر روان پاک شهدا و درود می‌فرستیم به جانبازان و ایثارگران عزیزی که از سلامتی خودشون گذشتند، از زندگی و نعمتی که در اختیارشون بود گذشتند تا ما بتونیم امروز با آرامش و امنیت زندگی کنیم.
رسیده نوبت ما بشین مردای من، تو شهر عاشقانی خدا آزاده کرد، نباید زخمی باشی، باید آباده کرد، باید آباده کرد.
حالا خون جهان را دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت برخیز که خرم شهر ما در پیش داری.
سردارا که سر دادن، جوانایی که جون دادن، که با آزادی شهری یه دنیا رو تکون دادن. به یاد اون روزا ما هم تو سختی پشت هم هستیم، به یاد اون رشادت ها همه شیر حرم هستیم. حالا خون جهان آرا دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت برخیز که خرم شهر ما در پیش داری. شهری میدونه جهان آراز شبونی که پای این عهد میمون، واسه آزادی و ایمان نشون از بومه خدا، یه روز با لشکر خاشی جهان رو میکنیم آزاد.
حالا خون جهان آرا دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت برخیز که خرم شهر ما در پیش داری.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همونطور که قبلنم خدمتون عرض کردم، اگر که تمایل دارید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه ها به ما منتقل کنید، میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بزنید و خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. به ساعت 11 رسیدیم، همکارانم آماده هستن تا برنامه از تدبیر تا تقصیر رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون کنن. بشنوید.
از تدبیر تا تفسیر
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم